أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. كان الكلام فيما لو رفع المتداعيان أمر الحكم إلى الحاكم الثاني بعدما صدر من الأول، وطلب منه تجديد النذر في الحكم، فحينئذ تارة يفرض أهلية الحاكم الأول وحصول شرائط قضاء فيه كالعدالة والاجتهاد المطلق وسائر الشرائط، فحينئذ لا يجوز للثاني النذر في حكم الأول إلا إذا قطع ببطلان حكم الأول وابتنائه على أساس مقطوع البطلان، وإلا إذا كان الأول أهلا للقضاء ولم يقطع الثاني وعدم ابتنائه على أساس مقطوع البطلان عند الكل، لا يجوز له النذر في حكم الأول، وذلك لإطلاق تحريم نقض حكم الحاكم بشموله لمثل المقام، بل ولو تراضى الخصمان على ذلك، مع ذلك لا يجوز للثاني نقض حكم الأول ولا النذر فيه لشمول إطلاق المزبور في هذه السورة. إذن نعم، لو ادعى المحكوم عليه عدم أهلية الأول للحكم، وأن ادعى عدم اجتهاد المطلق أو عدم عدالته، أو ادعى جوره في الحكم فنحن ذلك، فحينئذ يجوز بل يجب للثاني النذر في حكم الأول إقامة لدين الله وحفاظا لحقوق الناس، لوجوب إقامة دين الله في حكم الله ولوجوب إحقاق حقوق الناس في حق في حقوق الناس. وأيضا لو كان المتهم محبوسا وتأخر حبسه لإطالة حكم الأول بحيث انجر إلى تأدية حقه، فأيضا يجوز للثاني النذر فيه إحقاقا لحقه. والضابط في ذلك أنه إذا قطع الحاكم الثاني ببطلان حكم الأول لابتنائه على أساس المقطوع البطلان، إما لأنه مخالف للحكم الضروري أو لإجماع الكل المتسالم عليه بين الفقهاء وعدم دليل للأول لرد هذا الإجماع، أو لمبنى كان يوافق مبنى الحاكم الأول لكنه غفل عن مبنى نفسه والتفت الثاني إلى ذلك. وعلى أي حال، كلما إذا كان الحكم الأول مبتنيا على أساس باطل إما عند نفسه أو عند الكل، أو كان خلاف ضروري المذهب أو خلاف الإجماع القطعي المتسالم عليه من غير إقامة دليل على رد ذلك الإجماع، فحينئذ يجوز للثاني نقض حكم الأول. تفصيل إن در مسئله هشت که خوندیم البته تا حدودی، لکن یه مروری داشته باشیم که این مسئله تمام بشه، دارد که لو رفع المتداعیان اختصام هما الى فقیه جامع لشرائط فندره فی الواقع و حکم علی موازین القضا، که او عاجز شرایط قضا بود، هم از جهت عدالت اجتهاد مطلق و سایر شرایط و بر اساس موازین قضا حکم کرد. اینجا لا یجوز لهما الرفع الی حکم آخر. لا یجوز یعنی این که هم تکلیفا لا یجوز برای این که مصداق نقض هست یا مقدمه نقض هست، حالا ولی این که خود نفس رفع نقض نیست، اقدام بر رد نقض هست. اگر بگیم که این از باب مقدمه حرام هست، یا مثلا فرض کنید که خود این اقدام رفع یک اقدامی است در جهت نقض، چون خود این که میرن در نزد حاکم این نقض نیست البته، اگر وقتی که مقدمه باشد. پس این لایجوز به معنای عدم نفوذ هست، یعنی به این معنا که لایجوز برای اون حاکم ثانی که ترتیب اثر بدهد به این لایجوز، یعنی که به جهت شرعی ندارد، یعنی از نظر شرعی ممضا نیست این رفع، و نتیجه این میشد که برای حاکم دوم، حاکم ثانی، در حقیقت هیچ وجهی ندارد که سماع بکند این رفع رو. وقتی که این رفع رفع مشروعی نباشد، قطعا برای ثانی هم رسیدگی به اون حاجب نیست. لا یجوز معنی که مشروع نیست، به این معنی نه این که حالا حرمت تکلیفی داشته باشه حتما، چون باید مصداق نهض باشه. حالا این که بردن نزد حاکم که مثلا خواستن که شما این رو بررسی بکن، این خودش مصداق نهض که نیست. حاکم اگر بخواد شروع بکند برای به قصد نهض پس بکند، برای او نظر جایز نیست. حالا برای اینها اگر خود رفع مثلا، مگر اینکه بگیم خود رفع مصداق نقض، اینطوری این مقدمه نقض هست. اگر مصداق نقض بدونیم خود این رفع رو که بگیم همین اقدامی است در جهت نقض، خب طبعا خودش حرمت تکلیفی دارد. اگر بگیم نه این مصداق نقض نیست، این مقدمه، مثل مقدمه حرام، چطور مقدمه حرام حرام نیست؟ اینم مقدمه هست، مقدمه موصله هم نیست، چون اینکه به حاکم مراجعه بکنن اینطور نیست که حتما موصل باشد نقض رو. حاکم ممکنه که به نظر موافق با اون اول باشد نقض نکند، مخالف باشد نقض بکند، پس این مقدمه موصله هم نمیتونه باشه. فلذا حرمت تکلیفی به نفسهی خود این رد ندارد از قاعده. این لایجوز رو به چه معنا میگیریم؟ به معنای اینکه مشروع نیست، یعنی رفعی نیست که شارع این رو امضا کرده باشد به گونه ای که بر حاکم ثانی واجب باشد این مرافعه رو، این رفع رو ترتیب اثر بدهد. نه، این جایز نیست. و لیست در حاکم ثانی ان ندر و فیه و نقض او، نظر و نقض به معنای نظری که برای قصد نقض باشد، برای او جایز نیست وارد بشد. بله، خب این وجهش معلومه دیگه. برای اینکه اون مقوله حنظله حضرت فرمود که فاذا حکم به حکمنا، وقتی که به حکم ما حکم کرد، یعنی اینکه بر حکم موازین قضا دیگه، بر اساس موازین قضا حکم کرد، وقت من رد علیه فلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد، که استخفاف به حکم الله است، تحریم نقض رو دلالت دارد، این اطلاق دارد، حالا چه از جانب حاکم ثانی باشد چه از جانب غیر حاکم ثانی، هر کسی شخص دیگری باشد فرق ندارد اطلاق باشد، بلکه حتی ترازی هم بکنند، بعد لو تراز الخصمان علی ذلک فالمتجه عدم الجواز، حتی اگر خصمان با هم ترازی هم بکنن، یعنی با هم توانی بکنن، بل اینکه بخوان که اون حکم اول رو نقض بکنن. خب محکوم الله وقتی که حاضر باشد، محکوم الله که از خداش هست، وقت با هم دیگه ترازی میکنن، بازم جایز نیست، حتی برای محکوم الله هم بخواد و هم مثلا به محکوم علیه بگه بله هر با تو بوده این آقا خیر و حکمش کذا بوده کذا بوده و شما این مال رو بگیرید حالا من بخشیدم به شما، بخشیدن که نه نه بگید حق شماست، ایشون حقش این حکمی که کرده به خلاف واقع بود این حق شماست به خلاف حق حکم کرده، این جائز نیست شرعا. ولی خب اگر نه بگید حکمش حق بوده درست بوده، حالا شما خیلی دلتون شکسته میخوام که مثلا بدیم چیزی که ببخشم به شما، نصفش رو به شما بخشیدم، و این که جائزه چون بعد قبول هست، بعد قبول حکم حاکم اول هست. اما نه اگر به این عنوان ترازی بکنن که فقط بله حکمش درست نبوده و لذا حق شماست من این رو میدم به شما، این جائز نیست. بله ولو تراز الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز. نعم لو ادعى عهد الخصمين بان الحاكم الاول لم يكن جامعا للشرائط كان ادعى عدم اجتهاده او عدالته حال القضاء. میگه او اهل نبوده اصلا. خب وقتی که اهل نبوده که ادعا دارد که حکمی صادر نشده، اصلا حکم شرعی صادر نشده، اصلا اون کسی که متصدی شد اهل حکم نبوده. خب این حاکم ثانی در حقیقت مخاطب به وجوب اقامه دین الله میشد، اگه حقوق الله باشد وجوب اقامه دین الله میشد، باید اون آیات حدود یا قصاص شامل او میشد، یعنی هم اجرای احکام و انفاذ احکام الهی خودش مصداق اقامه دین الله است دیگه. اقامه دین الله یعنی انفاذ احکامش، اجرای حدودش. خب در حکم الله اگر باشد او که اهل نبوده که انه این که اصلا حکم الهی هیچ اجرا نشده چون از اهلش نبود دیگه، نتیجه این میشد که ای باید مخاطب هست به وجوب اقامه دین الله، باید اقامه بکنه. اگه حقوق ناس بوده همچنین باید حق ناس رو به اصطلاح ایصال بکند، احقاق بکند، به خاطر اینکه او اهل نبوده. بعد از این جهت او مخاطب هست این حاکم ثانی، هم به وجوب اقامه دین الله و هم به حکم ما انزل الله، چون فرض این است که اهل نبوده حکم ما انزل الله نکرده، نمیتونه بکنه اهل نبوده. لذا هم اقامه دین الله هم حکم ما انزل الله و همچنین این که مجرد این که نظر بخواد بکنه، یعنی الله اینو رفع کرده که اون نظر بکنه، خود این نظر هنوز نقض نیست، مقدمه هست این تو. بله حالا در صورت اول جایز نبود نظر چون حکم از اهل صادر شد، در این فرض این آقا نمیخواد طلب بکنه نقض حکم صادر من اهلهی رو، نمیخواد طلب بکنه تجدید نظر در حکمی که از اهل صادر شده را، این نمیخواد بکنه، که فرض این است که او میخواد طلب بکنه حکم انفاذ حکم الله رو، اجرای حدود الله رو، این رو میخواد طلب بکنه چون او رو اصلا از قبیل اجرا حدود الله نمیبیند چون اون اصلا اهل نبوده. فلذا این با اون فرض قبلی فرق دارد. فرض قبلی این بود که در حقیقت طلب تجدید نظر و نقض حکم صادر از اهلش کرده، فرض است که اون اهل بوده، ایشون دارد طلب میکند نقض حکم او رو، لذا با این صورت دوم فرق دارد. بله اینجا کانت مسموعتا یجوز الحاکم ثانی النظر فیها، بلکه شاید بگیم که واجبم هست. خب وقتی که ثابت شد، حالا این کسی که ادعا میکنه دلیل داره دیگه، صرف ادعا رو که حاکم ترتیب نمیداد دلیل داره، اقامه بیانه کرده دلیل آورده، اقامه حجت کرده، نتیجه میشد که خب برای دومی باید نقض بکنه. یک مطلب هست این که حالا اگر او به اصطلاح این رو ادعا نکنه که او مجتهد نیست یا عادل نیست، نه اهل نیست، اهل هست اما به یک نحوی خود حاکم ثانی متوجه شد که اصلا حکم او بر اساس میزان مسلم قضا نبوده، اینطوری به جای اینکه اول بیاد بیانه از مدعی طلب بکنه، هیچ بیانه از مدعی طلب نکرده، فقط اون منکر گفته قسم و خود حکم کرده همینطور مثلا، خب یه میزانی است نزد همه مسلمه دیگه، یا اینکه نه یه حکم بر اساس یه فتوایی داده که اون فتوا مخالف اجماع کله،
هیچ دلیلی هم کسی نیورده بر رد این اجماع، اجماع مسلم متصادم مدرکی هم نیست، این برخلاف اجماع حکم کرده، حالا بر اساس یک اجتهادی برخلاف اجماع حکم کرده اینطوری مثلا، یا یک مبنایی رو که به اصطلاح خودش برخلاف فتوای خودش حکم داده، مثلا فرض کنید که ایشون عمل مشهور قدما رو جابر ضعف سند نمیدونه، اون وقت در فتواش استدلال کرده به یک روایت ضعیفی خلاف مشهور و حکم بر اساس اون کرده، با اینکه خودش عمل مشهور قدما رو جابر ضعف سند نمیدونه، مبناش اینه، مثلا این حاکم ثانی متوجه شده به گونه ایست که اگر خود حاکم اول متوجه بشد طبعا بر میگرده، متوجه غفلت خودش میشه بر میگرده از اون حکم خودش، به این کیفیت که مقطوع البطلان هست، حالا یا عند شخص حاکم اول خودش بر اساس مبنا خودش مقطوع البطلانه، یا عند هما اول و ثانی مقطوع البطلان هست، یا عند کل مقطوع البطلان هست، خلاف ضرورت هست، خلاف مذهب هست، فرق بین این موارد نمی کنه، علی ای حال مبتنی است بر یک فتوایی که اون فتوا میشد مقطوع البطلان دیگه، بله لذا برای او این نفس جائز هست. دارد فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء، در فرض اول اونجایی که اهلیتش بعد نظر و تأمل و فحص برای ثانی ثابت شد که اهل نبوده، عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه، دومی نقض میکنن، کما یجوز النقض لو کان مخالفا لضروری الفقه، این فرض دیگری است غیر از اون فرض اول اهلیت، اهل هست الا اهل هست، مجتهد مطلق عادل هم هست، اما لو کان مخالفا لضروری الفقه، حکمش برخلاف ضروری فقه باشد، به حیث لو تنبه الاول یرجع بمجردهی لظهور غفلته، بعد رجوع بکنه به خاطر غفلتش، خب این رو فرمود، بعد گفته اما نقض فیما یکون نظریا اجتهادیا فلا یجوز ولا تسمع دعوى المدعی ولا بدعا خطأه فی اجتهاده، اگر فقط حرف این محکوم علیه این باشد یا تشخیص این حاکم ثانی این باشد که اون اولی در اجتهادش خطا کرده، خب این به این دلیل نمیتوند که نقض بکنه، نه اون محکوم علیه حرفش و دعواش بر این جهت شنیده میشه و باید شنیده بشه، هیچ جایز نیست شنیدن اون، و نه اینکه بفرمایید که برای خود حاکم مگر قطع هم حاصل بشه که اجتهاد اون بر خطا بوده نقضش جایز نیست، به خاطر اینکه این که فرمود حکم به حکم نه یعنی چی؟ امام علیه السلام معناش چیه؟ اذا حکم به حکم نه اینو واقعی واقع اون که قطعا مقصود نیست دیگه، حکم به حکم نه اینو اذا حکم علا اساس حکم نه به استنباطهی دیگه، به استنباط خودش مجتهده، به اجتهادهی و استنباطهی من روایات نه، این مقصوده قطعا، وقتی که این شد خب اون میشد حجت، حالا ولی این که استنباط این آقا چیز دیگری است بر اساس مبنا و دلیلی که خودش داره به قطع رسیده باشه، قطع برای خودش حجته، برای مشتهد دیگر حجت نیست و اون حکمش بر طبق موازین قضا هست، فلذا این فرمایش محقق در شرایع و اینکه جواهر امیر توجیه کرده این حرف درست نیست، در اونجا گفته نه نقض جایزه، بخاطر اینکه ولی اون که به دلیل اجتهادی و اماره این حاکم ثانی قطع پیدا کرد اون اولی باطله دیگه، ولی به اجتهادش هم باشه این حرف ایشون درست نیست، عبارت میخونم ببینید، دارد که سبع اون کان مستند الحکم الثانی قطعی، یعنی این حکم حاکم ثانی که دارد نقض میکنه حکم حاکم اول رو، مستند این حاکم ثانی، این سبع اون کان مستند الحکم ثانی قطعی که اجماع او خبر متواتر او اجتهادی که خبر الواحد و منصوص العله و نحوه ما، فقط اختل اول فی الاجتهاد، در حالی که اولی در اجتهاد خودش خطا کرده در چنین فرضی، لانه یکون حین اذن الاول من الحکم به غیر ما انزل الله، چون در نظر دومی اون اولی حکم به غیر ما انزل الله است دیگه، اون معتقد که اون اولی در اجتهاد خودش خطا کرده، از این جهت نقضش جایزه، و کذا کل حکم قضا به الاول غیر المفروض و بان الثانی فی الخطأ، غیر این مفروضی که در کلام ما میگه اومده، هر جایی که معلوم بشه برای دومی که اولی چیکار کرده آقا خطا کرده، بان الثانی فیه الخطأ ولو لفساد الاجتهاد من الاول، ولو اینکه به خاطر اینکه اجتهاد اولی رو چی میدونه آقا فاسد میدونه، فانه ينقض و کذا لو حکم هو ثم تبین الخطا علی نحو ما سمعته من فی غیره فانه یبطل الاول. هر جایی که بالاخره برای این دومی خطای اولی در حکم خودش ثابت بشه اینطوری و یستعنف الحکم به ما علمه. خب این فرمایش ایشون معلوم شد که با این بیانی که عرض کردیم درست نیست و حتی در مسالک هم همینجور دارد. اذا حکم الاول به حکمن لم یجب علی الثانی البحث فی و جاز له امضاءه لکن لو نظر فیه فظهر له خطأه وجب علیه نقضه. این خطأه اطلاق داره، میتونه خطأ قطعیش باشه، مثلا همون مواردی که خلاف ضروری مذهب، خلاف اصطلاح اجماع قطعی، حتی خلاف مبنا خودش، اگه اون مقصودش باشه در این عبارت صاحب مساله تصدیق بکنیم. ولی خطأ او مقصود خطأ در اجتهاد باشد که از نظر دومی اون اولی در اجتهاد خودش خطا کرده، این باشه، اینو چی آقا نمیپذیریم. بله بله بله، البته اینجا خطای موضوعی مقصود نیست، ظاهر عبارت نمیسازه با خطای موضوعی، ولی اگه خطای موضوعی باشه، خطای موضوعی مثلا فرض کنید که اون شاهدی که اومده بیانیه ای که شهادت داده، بعد معلوم میشه که این فاسق بوده برای این دومی، معلوم میشه که یه موقع است که او بر اساس مبنای او رو عادل میدوند، این مبنای این دومی مخالفه با اون اولیه، بر اساس مبنای این او عادل نیست. مثلا حسن ظاهر، حالا فرض توجه فرمودی، یا مرتکب صغیره هست اما کبیره مرتکب نشده، اون آقا ارتکاب صغیره رو مثلا فرض کنید که اگر اصرار برش نباشه مضر به عدالت ندوند، ولی این دومی مضر به عدالت چی آقا بدونه، اگر از این با باشه نمیتونه نقض بکنه، چون برمیگرده به باز اختلاف در اجتهاد. اما اگر نه، مبنای هر دو یکیه، اون در تطبیقش خطا کرده، این آقا برش بالوجدان معلوم شد که اون نه بابا این اصلا فاسق به تام معناست، مثلا در تطبیق خارجیش، در اینجا قطعا میتونه نقض بکنه، باز برمیگرده به همون اولی، چون اون اولی هم اگر برش روشن میشد این قضیه، قطعا چه این حکم چی آقا نمیگرده دیگه. بعد این هست سبق قاعده. و اما اونجایی که محبوس باشه یا به خاطر اون فرضیست که حالا فرضیست که هنوز حاکم اول حکم نکرده، اون رو حبس کرده برای اینکه بحث فحص بکند، بررسی بکند، یا این آقا گفته که من مثلا یک شاهد میخوام بگیم بیارن، شاهد من در فلان شهر پیغام داده، شاهدش بیارن، این حاکم اول این رو محبوس کرده تا اینکه اون پیکش بره اون شاهدش چی آقا بیاره. خب این طول کشیده، طول کشیده، مثلا استفاده فرمودی، یا اینکه بفرمایید که به هر دلیلی سر این حاکم شلوغه، این با این دومی بهتر میسازه، یعنی اطاله از ناحیه خود حاکمه، او رو محبوس کرده تا اینکه در نوبت این پروندهشو برسه، حکمشو برسه، طول داده که موجب تضییع حق این شخص چی شد آقا؟ تأخر حبسو لإطالت الاول فی الحکم، به خاطر اینکه اولی در اصدار حکم طول داده. حالا الان نظیر این رو زیاد داریم، ممکن داشته باشیم، حالا فکر کنم اینطور زیاد باشه که به خاطر اینکه تعدد این مراجعات و اینا این دو همون حاکم اول طول بده، خب اینجا میتونه بره به حاکم دیگری مراجعه بکنه، اون حاکم دوم هم جائز هست که سریع حکم بکنه تا این از این وضعیت این شخص متهم چی آقا بیرون بیاد، چرا؟ به خاطر اینکه نفس اطاعت این حبس تضییع حقش میکند، حقش تضییع میکنه، ظلم بهش هست، او لذا بر او واجب هست، نه تنها جایزه بس دومی واجب هست که در صورتی که بتونه سریع در حکم بکنه، حکم بکنه او از حبس چی آقا بیرون بیاره، برش لازم هست اگر شکایت کردن. بله این آنچرا بود که ما در این دعوای جرم، همینطور اگر دعوای جور بکنه، نه اینکه بگه او در اجتهاد خودش خطا کرده مثلا به من جور کرده، نه این نه مقصود نیست دعوای جور، دعوای جور این است که او مثلا از روی هوا، هوس، از روی بی‌عدالتی، از روی کینه‌ای که داشته نسبت به این آقای محکوم علی قبلا داشته، مثلا اینکه قبلا با من کینه داشته، چند بار من تهدید کرده بود، من قاضی‌ها بعضی تهدید می‌کنن دیگه، شخص میگن حالا صبر کن من پدرت در میارم اگر به دست به من برسه، بالاخره یه بار زیر چیز من میای، حکم میای، چنین تهدیداتی مثلا اگر بهش کرده باشه، این آقا بگه بله ما شاهد داریم این آقا در حضور جمع چنین تهدیدی کرده، این اصلا بر اساس ظلم و جور این من رو این محکوم علیه من حکم کرده، یک دعوایی نه زیر این مسائل دیگه، خلاصه نه پس بر اساس خطای در اجتهاد نبودا، این بر اساس همون ظلم و جور اگر ادعا بکند اینجا باز بر این دومی واجب است که این حکم چیکار بکنه آقا؟ بله نظر بکنه، نه که نقد بکنه، نظر بکنه ببینه که آیا این حکمی که این داده بر اساس موازین شرعی بود یا نبود، که اگه بود خب باید انفاض بکنه، اگر نبود نقدش میکنه. این حاصل آنچرا بود که ما در جلسه قبل عرض کردیم انشاءالله، و در جلسات بعد ما بخواست خدای تعالی من بنام اینه، حالا اگر برای آقای مشکل نباشه چون علال قاعده و قاعده نباید تأخیر بیفته، خیلی ماست رأس 8 و 5 دقیقه من در خدمت شما اینجا میام.